بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. خدا را شاکر هستم و حتما شما هم سپاسگزار هستید از این نعمتی که ارزانی داشته است به ما که بتوانیم در سال جدید مجدداً گرد هم جمع بشویم برای استماع کلام خدا. از این رو این سال رو خدمت همه سروران مکرم، خانمها و آقایان تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال بهتر از سال گذشته و سالهای گذشته رو در پیش رو داشته باشیم و حتما بهتری آن منوط است و بسته است به دستان خود ما و عملکرد خود ما و آنچه را که انجام می دهیم در راستای تبعیت از اوامر الهی و دوری و اجتناب از نواهی او، وگرنه چندان تغییری در وضع ما حاصل نخواهد شد، یا به همان حال میمانیم و یا به سوی بدتر شدن میرویم. بنابراین شاید مهمترین و عمدترین هدف تشکیل این جلسه و امثال این جلسات این باشد که این تحول در عمل ما پدید بیاید و بتوانیم که آنچه را که می‌خواهیم داشته باشیم از سعادت و نیکبختی در راستای عمل به چنگ آوریم. و حتماً می‌دانیم که بی تمسک به حبل الهی و اعتصام به ریسمان و عروت الوثقای خداوندی وصول به این مقام و درجه امکان پذیر نخواهد بود. با این نیت و با این مقدمه باز وارد کتاب خدا می شویم و از خداوند می خواهیم که این توفیق را به ما عنایت بکند که بتوانیم به اندازه قدرت و توانی که به ما داده است عمل کنیم و به دانستن تنها اکتفا نکنیم. موضوع دیگری که مهم است در این باب که خدمتون عرض کردم این هست که خودمان بر اساس خواست خودمان اقدام به توجیه آیات الهی نکنیم. یعنی اینکه فرضاً اگر چیزی را خداوند حرام کرده است و ما در یک جایی مرتکب اون فعل حرام می شویم توجیه نکنیم که این حلال است یا در اینجا حلال است، نه، بگوییم ما مرتکب حرام شده ایم و باید جبران کنیم، باید استغفار کنیم، باید توبه کنیم. توجیه نکنیم که ببریم فعل حرام رو و در راستای حلال قرار بدهیم و بگوییم این کار حلال است به این دلائلی که من خودم دارم. پس این کار هم حتما در مواجهه با آیات کتاب ازش پرهیز بکنیم. توجیه کردن آیات یا بهتر است بگویم تفسیر برای نکنیم، مخصوصا در وادی حرام. بخش دیگری که شایان ذکر است این است که شما را برگردانم به مطالبی که در سال گذشته خدمتون عرض کردم. مطالب مهمی بود است و شاید بعضی از آنها سنگین بوده، بعضی هاش توضیح خیلی زیاد داشته، مثل موضوع انفجار و انبجاسی که در آیات موسی و عصا بود و شاید 7 جلسه من به بیان اون پرداختم که موضوع کاملا روشن بشود، یا مطلبی که تحت عنوان شهید و شهادت خدمتون عرض کردم در 10 جلسه، و مطالب دیگری که در این راستا در ضمن آیات خدمتون گفته شده قابل مرور است، یعنی حتما برگردید و گوش بدید. من متذکر شدم قبلا که گاهی من فرصت پیدا میکنم خودم صحبتهای خودم رو گوش میدم و به خودم میگویم نه به شما، که یکی از این سخنرانی ها کفایت میکند برای هدایت، یکیش کافیست که انسان بفهمه چه کار باید بکنه و کی هست و چه جایگاهی در نظام آفرینش و خلقت داره. بنابراین مرور و بازگشت و گوش دادن به این مطالب رو در برنامه حتما بگذارید و برگردید و گوش بدید. مثلا اون برنامه ای که دارید که 5 آیه از قرآن در هر روز صبح، یه آیش رو هم بگذارید با گوش دادن همین سیدی هایی که همتون دارید تهیه کردید و گوش بدید تفسیرش رو مجددن. این هم یک تذکر و درخواست. این بحث‌های سال گذشته دیدگاه‌های مختلفی رو مطرح کرده که من خوشحالم که باز هم اگر دیدگاه دیگری هست بشنوم، که 3 مورد رو که الان در حافظه دارم خدمتون عرض میکنم. بعضن معتقدن که مطالب سنگینه و مستمعین متفاوتن و برای همه قابل درک نیست، و ضمن این که قابل درک نیست یک زیان دیگری داره و اون این که اجازه نمیدهد که قرآن در عمر تو به پایان برسه و یک تفسیر کامل از تو باقی بمونه. شاید مثلا اینطوری پیش بریم یه سوره دیگر بیشتر نرسیم که تفسیر بکنیم، و این لازم است که قرآن رو به پایان برسانید، بنابراین از توضیحات اضافه روی آیات خودداری بکنید. این یه پیشنهادم که ما این مطالب عادی در تفسیر آیات برای ما کافی است، یه گروه دیگری اینطوری عقیده شده و باید که توضیحات بیشتری و مفصلتر و عالیتری در بیان آیات گفته بشود و توجهی به سطح کلاس و عموم کلاس نشود. این هم یک دیدگاه است. و دیدگاه سومی هم وجود دارد که کلاس تبدیل شده است به کلاس، اگر اسمش کلاسه، متکلم وحده، یعنی تو درس میدی و میری و کسی سوال نمی کنه و اگر هم سوالی مطرح بشه پاسخی داده نمیشه و معمولا سوالها به بایگانی می رود. من این دیدگاه رو هم اگر بخواهیم بهش بپردازیم باید که یک جلسه مثل سابق، مثلا هر 3 جلسه یک جلسه رو اختصاص بدیم به اینکه سوالات به طور کلی تماما پاسخ داده بشن. در هر حال باید که جمع به این نظرات رو من انجام بدم، چون همه این کسانی که این نظرات رو دادن تو این کلاس الان نشستن و هم باید که نظر اونها رو تأمین بکنم که مطالب عالی میخوان، نمیدونم عمل میکنن یا نه، فقط مطالب عالی میخوان، و هم اونهایی که میگوین که باید قرآن به آخر برسیم تون حرکت بکن. بنابراین باید که هر شب جلسه بگذاریم یه راهش، و هم سرعت میده به قرآن تون بریم، و هم این که اون مطالب عالی رو مال در حدی که من بلدم، نه در حدی که ظرفیت داره کلاس، اونقدر که من بلدم میتوانم بیان بکنم، و هر 3 هفته یک بار هم یه جلسه ای برای پاسخ به سوالات. خب حالا بعد از این تذکرات، درس ما رسیده بود به آغاز آیه 13 فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسو حدن مما ذکرو به و لا تزال تطلع على خائنت منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. خب به جهت نقض میثاق، این خیلی از عذابهایی که متوجه انسان میشه در همین دنیا و متزلزل شدن انسان در مسیرش و ناپایداری که پیدا میکنه و آسیب‌های اجتماعی که پدیدار میشود، اینها همه به سبب شکستن پیمان است. پیمانی که انسان در فطرت با خدا بسته است. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا. یعنی هیچ انسانی نیست که فطرتاً این پیمان رو شکسته باشد، یعنی نقض کرده باشه یا رد کرده باشه. در ابتدا، این در ابتدای خلقت در اون سرشت پاک خودش این رو پذیرفته است و این نقش بسته، ولی در طول مسیر و با رشد جسمانی و عقلانی خودش کم کم با این پیمان فاصله میگیره و کارهایی رو انجام میدهد که هر یک از آنها به خودی خود یک بار نقض این پیمان است. یعنی این پیمانی که با خدا بسته است و پذیرفته است که تو پروردگار من هستی، تو پروردگار من هستی، تو تربیت کننده من هستی، تو راه را به من نشان میدهی، تو هادی هستی، این پیمان رو میشکند، از این فاصله میگیره. و اگر دقت بکنیم در زندگی روزمره خود ما که اینجا نشستیم و سالها با قرآن مأنوس بودیم، یک بار نقض پیمان اتفاق میفته، شاید خود متوجه نباشه و این دقت میخواد. یعنی این عذابهایی که میبینیم، این وضعی که جوامع پیدا کرده، جوامع بشری کلن، کاری به اسلام و غیر اسلام نداره، چون یک سنت حاکم بر نظام عالم است. این که بشر فطرتاً پذیرفته است که تو پروردگاری و با نقض این میثاق از اون نظام فاصله میگیره. فاصله گرفتن با نظام یعنی نزول عذاب، یعنی نزدیک شدن به دایره غضب الهی. توضیح دادم براتون قبلاً که وقتی که میگوید غضب بر آنها نازل میشود یا غضب الهی آنها را فرو میگیرد یا خدا بر آنها غضب میکند، این نیست که غضب بیاد جلو. غضب یه حیطه ای داره در نظام عالم، انسان به اون حیطه وارد میشه. یعنی شما فرض بگیرید، مثال بزنم، گاز توی آشپزخونه چند شعله داره، هر شعله یه حیطه ای داره و از اون حیطه تجاوز نمیکنه. این ما هستیم که به اون حیطه وارد میشیم و ممکنه خودمون رو بسوزنیم یا چیز دیگری رو بسوزنیم. پس ورود به اون حیطه دست خود ماست، ورود به حیطه عذاب دست ماست، ما وارد میشیم. ورود به حیطه غضب الهی دست ماست، ما وارد حیطه غضب میشیم. پس نقض میثاق یعنی نزدیک شدن به حیطه های عذاب و غضب. و ما الان میبینیم که در این حیطه ها وارد شدیم، هستیم توش. اینجاست که امیرالمؤمنین میفرماید که ثم تدعون فلا یستجاب لکم. هر چی دیگه دعا بکنید استجابت میشه، قبول نمیشه. دعا این است که خودت رو از این حیطه خارج بکنی و خدا این رو به تو نشان داده و این میشود رب، میشه تربیت کننده. یعنی من هم راه را به تو نشان میدهم که وارد حیطه عذاب و غضب نشی و هم راه را به تو نشان میدهم که از این حیطه خارج بشی. توبه، بازگشت. توبه یعنی بازگشت از این حیطه، خروج از این حیطه. پس وقتی که نقض میثاق شد، این پیمان با خدا شکسته شد، ما که خدا هستیم آنها را لعن میکنیم. لعن هم یک حیطه دیگری است، یعنی از حیطه قرب خارج میشه. حیطه قرب الهی یک محدوده است که انسان با یک اعمالی که انجام میدهد وارد اون حیطه میشه و با این نقض میثاق از حیطه قرب خارج میشه، وارد حیطه لعن میشه، یعنی دور باش، برو دور، برو عقب، عقب‌تر. و شما میتوانید این رو به تصویر بکشید. میبینید که در جاهایی که بزرگان ما میرن برای سخنرانی یا برای نماز، با اینکه اسلام ضد طبقات است نرده کشی میکنن. در این طرف نرده چند ردیف نرده است، در اون ردیف اول پشت نرده ها که نزدیک مثلا سخنران یا خطیب جمعه هست یه عده خاص می نشینه. اینها در حیطه قرب هستن. بعد پشت نرده یه سری از ملعونین هست، یعنی اینها دورباش بهشون داده شده، شما لعن شدید. و یه سری بعد پشت نرده عقبتر باز الانه، یعنی لعن شده تره، میره دورتر و همینطور لعن و لعن میره عقب، میره میفرستنش عقب. این رو در حیطه الهی هم وارد بکنید که یه عده اون طرف راهشون میدن و بقیه رو خودشون میدن برن عقب. این میشه لعناهم. خب خوب تجسم بکنید که خدا چه بلایی سرمون آورده، کجا فرستاده ما رو. نرده های هر صد نرده که حساب بکنید ما پشت اون آخر آخرش هستیم. به جهت نقض میثاق پیمان را شکستیم و خیلی هم قضیه جدی نمیگیریم. حالا آیات جدی بودن این قضیه نقض میثاق را هم براتون میخونم از سوره های دیگر. و جعلنا قلوبهم قاسیه، و بعد از لعن دلهای اینها رو سخت میکنه. خیلی خطرناک و وحشتناک ها، که اگر انسان در حیطه لعن الهی قرار گرفت بازگشتش خیلی سخت میشه، توبهش خیلی سخت میشه. چرا؟ چون دلش سنگ میشه، دلش سخت میشه، دیگه فهم نداره، پذیرش نداره. و دل سخت نمیتواند با دلهای دیگر پیوند بخوره، با دلهای مؤمنان پیوند بخوره. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، در این حیطه نمیتونه وارد بشه، چون دلها هست که انسانها رو به هم رفت میده و با هم مأنوس میکنه و با هم همکار میکنه و تعاون و علل بره و تقوا رو به وجود میاره. این کار دل هاست. راجع به اصحاب کهف میگه انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدن. وقتی ایمان آوردن به پروردگارشون ما بر هدایتشون افزودیم. تا اون ایمان نیاد افزونی در هدایت نیست. و ربطنا علی قلوبهم، ما دلهایشان را به هم ربط دادیم. پس این دلها هستند که به هم گره میخورن. بعد میگه که ما و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهای اینها را سخت میکنیم، سنگ دل میشن، دیگه به هم پیوند نمیخورن. وقتی به هم پیوند نخوردن از هم جدا هستن. وقتی از هم جدا شدن کارهایی که نیاز به تعاون دارد انجام نمیدن. جامعه‌ای که درش تعاون نباشد اشرار برش حاکمند و دلهای سخت اقدام میکند به تجاوزگری و عدالت شکنی و آزادی ستیزی و آدم کشی و عراقی دما خون ریختن و هر گونه تجاوزی. و ما اینها رو خیلی آسان ازش رد میشیم. عمق مردم شناسی و جامعه شناسی است در همین چارت کلمه ای که تو همین آیه اومده، تا همینجا. نقض میثاق موجب ورود به دایره لعن و دورباش الهی میگردد، دورباش الهی موجب قساوت دلها میگردد. قساوت دلها باعث از همگسیختگی آحاد جامعه میشود. از همگسیختگی تمامی تبعات خودش رو، تمامی آسیب های اجتماعی خودش رو دنبال داره. ما اینها رو قبول نداریم و یکی از چیزهایی که یا کارهایی که یا اتفاقاتی که این وضع رو به وجود میاره نفس جنگه، مخصوصا جنگ های طولانی. این که چطور انسان ها سخت دل میشن، همون جنگ جهانی اول و دوم رو ببینید، هنوز بشر داره آثار دلسنگ بودن خودش رو نشون میده که از اون جنگ به دست آورده. این آدمکشی ها، ترور ها، انفجار ها، اسلحه سازی ها، تمام اینها آثار اون جنگه. یعنی آدمکشی و خونریزی یه چیز طبیعی میشه و الان همه جای دنیا رو گرفته. ما یادمون نرفته کشتارهایی که در الجزایر شد، قتل عام میکردن. چرا؟ چون الجزایر در جنگ های استقلال 1,000,000 کشته داد. یه آدم کشی طبیعی و این یعنی ورود به دایره لعن الهی. پس قرآن یک کتاب ساده معمولی که خوندنش ثواب داشته باشه نیست، یک کتاب بسیار بسیار عمیقه، خیلی عمیقه و ما واقعا شایسته عذابهایی بیش از این هستیم. خیلی رحمت، رحمت واسعه الهی شامل حال ماست. ما چیزی نداریم. این چه کار داریم میکنیم واقعا؟ برای خودمون، نه برای خدا، برای خودمون. منتها بر اساس دستورات خدا، همش برای خود ماست. خدا چه منفعتی میبره؟ حالا ما راست بگیم یا دروغ بگیم. اگر به جمعیت دنیا اینقدر که هستن چندین برابر اضافه کنید، نه اصلا برید از اول دنیا هر چه آدم بوده دوباره زنده شون بکنید، هر چه آدم هم تا آخر دنیا قراره که متولد بشن الان متولدشون بکنید و همه اینا دروغگو باشن، آدمکش باشن، زناکار باشن، رباخار باشن، خورشید طلوع نمی‌کنه؟ چه درخت ها سبز نمیشن؟ چه برف نمیاد؟ میاد. هیچ اتفاق نمیفته. پس به نفع ماست، برای خودمونه. در نظام عالم اینا هیچ تأثیری نداره، اونا کار خودش نمیکنه. اون تا اگر آسیبی برسد به خود ما میرسه. ما اگر بیش از حد منابع طبیعی رو استفاده بکنیم موجب گرم شدن کره زمین میشه. گرم شدن کره زمین خسارت به انسان میزنه، نه به خدا. خدا هیچ کاری نمیکنه. این خودتون کردید، برش کردن. من از اول خوب خرابش کردم، شما خرابش کردید، حالا خودتون درستش کن. آیه 55 و 56 انفال رو میخونم قبل از اینکه خارج بشیم از این قسمت اول آیه. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شده اند و ایمان نمی آورند. خصوصیتشون چیه؟ الذين آهدت منهم ثم ينقضون. کسانی که با آنها پیمان می‌بندی بعد می‌شکنن پیمان رو. اینا کافره، اینا ایمان نداره. مگر پیامبر می‌رفت با کفار پیمان می‌بست؟ نه. پس بسیاری از کسانی که در دایره ایمان هستند و ایمان آوردن و آمدن بر اساس ایمانشون با پیامبر پیمان بستن، اینا کافرن. یعنی همین پیمان شکنی نشانه کفره. حالا ببینید چقدر، نمیخوام از اینجا بریم بیرون، میخوام همینجا تکلیف خودمون رو معلوم بکنیم. چقدر از ما مؤمنین، چقدر از ما چند نفرمون پیمان شکن نیستیم؟ ما در این پیمانی که با خدا بستیم فطرتاً تعهد دادیم به خدا که اسراف نکنیم، پس هر قطره آبی که اسراف بکنیم، قطره آب پیمان شکستیم. یه قطره، یک بار، دو قطره، دو بار، سه قطره، سه بار، چهار قطره، چهار بار، پیمان میشکنیم. فطرتاً در این پیمان ما با خدا این است که تبذیر نکنیم. چقدر ما ریخت و پاش میکنه و پیمانهای دیگه که فطریست در ما و انجام میدیم و از خودمون راضی هستیم، خوشنود، خیلی تو دلمون تعریف خودمون رو میکنه. من که هستم، من چه هستم، من پسری که هستم، من پدری که هستم، خیلی از خودمون راضی هستیم. ولی در عمق بریم، میخوام کمال انسانی رو ببینیم. این پیمان با خدا پیمانی است که در صورت تحقق انسان را به نقطه اعلا علیین میرساند، انسان خلیفت الله میکند. به چیز کمی نیست. ثم ينقضون عهدهم فی کل مرتن و هم لا یتقون. در هر باری پیمان می شکنن، همینطور که مثال زدم، و تقوا پیشه نمی کنن، اینا کافرن. و در ذهن ما کردن که کافر یعنی این که مسلمان نیست. نخیر، مسلمانه، مسجد هم میره، نماز شب هم می خونه، بله، ولی پیمان شکنه. فی کل مره، هر بار، هر بار، هر بار می ایسته و از خدا می خواهد که اهدنا الصراط المستقیم، و تا نماز تمام شد پیمان رو می شکنه، کج می ره. سوگند می خوره، سوگند، در ردیف سوگند حصر، ایاک فقط و فقط تو را می پرستن، حتی بالاتر از سوگند، و فقط و فقط از تو کمک می خواهیم. تا نماز تمام شد میده به سراغ چیزهای دیگه که کمک بگیره. ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لا یتقون. تقوا پیشه نمی کنه. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. آیا اون کسی که میداند که آنچه که نازل شده است بر تو از جانب پروردگارت حق است و درست است، حق هر چیزی که به درستی و راستی در نظام عالم تحقق یافته باشه و موجودیت داشته باشه، اون میگن حق. آیا اون کسی که میداند که این حقه، که من هو اعما، مثل کوره؟ خودتون بشین مقایسه بکنید. اگر ما با حقیقت حقه عالم و با حقایق عالم آشنا نیستیم و آنها را نمی شناسیم، کوریم و خدا دارد این سوال را از ما می پرسد که شما جواب بدید، آیا می بینید یا نمی بینید؟ حالا از پیامبر داره می پرسه، یه اون چیزی که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است، اون کسی که می داند که این حقه و اون کسی که کوره برابره، مثل همه. پس بپرس از برنامه، بگو شما کورید یا بصیر میبینید؟ هل یستوی الاعمی و البصیر؟ آیا کور و بینا مساوی هستند؟ انما یتذکر اولو الالباب. این حقیقت را فقط صاحبان مخ متذکر میشن، اونا میفهمن ما چی میگیم. مخ داشته باشه، مغز داشته باشه، عقلش کار بکنه. اونا کیه؟ حالا اولو الالباب رو تعریف میکنه. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. کسانی که به عهد خدا وفا میکنن و پیمانی که با او بستن نمیشکنن، اینا اولو الالباب هن. این مخ داره، میفهمه که این پیمان رو نباید بشکنه، میفهمه که اگر این پیمان رو شکست، لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، ما میفرسیمشون اونجا در اون دایره. اینو میفهمه صاحب لب، این رو درک میکنه. والذین، با صفت اولو الالبابه، اولو الالباب صفت دیگرشون اینه، والذین یسلون ما امر الله بهی ان یوسل،
و کسانی که به هم پیوند میزنند و وصل میکنند به هم آنچه را که خدا امر به وصلش داده است. یکی از امرهایی که خدا کرده به وصل این است که این پیمان را ازش جدا نشید، بچسبید به این پیمان. وصل دیگر، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. وصل دیگر وصل بشه. فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، این به نعمت خدا شما برادر میشید، پس به این نعمت وصل بشید، از این نعمت جدا نشید. تعاونوا علی البر و تقوا، این امر به وصله. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، امر به وصله. من تو آیات امر رو همش رو بگیریم. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امر به وصله. اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، امر به وصله. همینا اولو الالباب این کارها رو میکنن، کارهایی که خدا امر به وصلش کرده است. و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، از پروردگارشان بیمناکند و از این که حساب را بد پس بدهند هراسناکند، میترسه یعنی امتحانش بد بشه، از این میترسه. در پیشگاه خدا ما از این که بریم پای تابلو و جلو 20 تا 40 تا حد اکثر 45 تا 40 تا دانش آموز یه مسئله رو غلط حل کنیم و بعد یکی از اون وسط بگه که نه اونجاش اشتباهه یا بخنده، هراسناک. اما از خدا نمیترس، از قیامت اصلا نمیترس، هیچ واهمه ای نداره. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و اما کسانی که پیمان خدا را میشکنند، حالا مقابل اوناست، اونا اولو الالباب بودن، حالا خلافش رو تعریف میکنن. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و کسانی که پیمان خدا را میشکنند بعد از میثاق، بعد اینکه پیمان بسته، پیمان اصلی، و آنچه را که خدا امر به وصلش کرده است قطع میکنند و در روی زمین فساد میکنن. اولئک لهم اللعنه، ببینید اونجا میگه لعناهم، اونجا همون رو میگه. اینها مستوجب دورباش الهی میگردند و لهم سوء الدار و بدی خانه، نه خانه بدا، بدی خانه شامل حالشون میشه. یعنی یه خانه بهشون میدن که توی اون بهشون بد میگذره. یه وقت میگیم اوضاع بد، یه وقت میگیم بدی اوضاع. میگیم خانه بد، بدی خانه. بدی خانه چیه؟ اینه که آدم توی اون بهش خوش نگذره. اما خانه بد ممکنه ساختمانش بد باشه، ممکنه فرشش بد باشه، وسایلش بد باشه، ولی بدی خانه اینه که ممکنه خیلی چیزا توش خوب باشه، همه چیزش خوب باشه، بناش هم خوب باشه، ولی توش خوش نگذره، میشه بدی خانه. خب اینا چه کار میکنن؟ برگردیم سر آیه. نقض میثاق کردن و مستوجب لعن شدن و خدا دلهای آنها را سخت کرد. یحرفون الکلم عن مواضعه، بعد از این حالت یعنی بعد از سخت شدن دل اقدام میکند به این که کلام را از جایگاه خودش منحرف بکنه. پس این کار آدم های سنگ دله. کسی که رحم داشته باشه، دل رحم باشه، اول به خودش رحم میکنه، به خودش، دلش به حال خودش بسوزه که خودش مستوجب این لعن و این عذاب نشه. اما وقتی دلش سخت شد مستوجب میشه. بعد اقدام میکند به تحریف کتاب. وقت دیگه نمیترسه. و نسو حضن من ماذو کروبه و اون بهره ای را که به آنها یادآور شده بود فراموش کردن. یعنی بهره ای را که باید از کتاب بگیرن، کتاب رو تحریف نکنن، تابع کتاب باشن، تبعیت از پیامبر بکنن، اینا فراموش کردن. این در اثر سنگ دلی و سخت دلی شد. خب این آیه هم گوش بدید، در سوره انعام هست آیه 42 به بعد. و لقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما پیش از تو برای امتهایی رسول فرستادیم پیش از تو و آنها را به سختی و گرفتاری آزمودیم. چرا؟ برای اینکه دوست داشتیم که آنها در پیشگاه ما تضرع کنند. ببینید این حالت اصلا دیگه در ما نیست، یعنی اون را یه چیز مسخره میدانیم، خیلی مسخره. چند شب پیش یکی از همسایه ما در منزل من رسیدم، اونم اتومبیلش رو می‌خواست ببره توی پارکینگ، ایستادیم به صحبت کردن. بعد گفت امسال هم بارندگی خیلی کم شد. گفتم بله کم شده. گفت که با طنز و مسخره، چون میدونست من مذهبی هستم، گفت نکنه که باید برای بارونم دعا کنیم. گفتم نه اصلا لازم نیست، دلش خواست میاد دلش نخواست میاد. ما این از سنگ داریم، اینقدر نظام رو مسخره گرفتیم و به هیچ وجه حالت تضرع در ما نیست. و خدا به صراحت میگه ما بأسا و ضراء رو میفرستیم بلکه تضرع کنند. بلکه یه نمازی بخون و همش دنبال کوتاه کردنیم. من خیلی تجربه تلخی از نماز دارم، خیلی. بعضی وقتا مثلا دو تا سبحان الله بگی، سه تا معترض، بعد یه عده کار داشتن، یه عده ساعت فلان وعده کرده بودن، یه عده مهمون داشتن، نماز طولانی شد. که یک ثانیه دو ثانیه، یه سبحان الله دو ثانیه طول میکشه. اضافه تر بگی معترض داری. خیلی همه چیز رو به بازی گرفتیم، خیلی. یک کسی، بعضی از دوستان یادشونه، به مرحوم حاج آقا رحیم اگر اشتباه نکنم فکر کنم تو مسجد گورتون هم بود، اعتراض کردن که شما خیلی رکوع و اینها رو طولانی میکنید و یه عده پیرمرد اینجا هستن که دچار مشکل میشن. گفتن که از من پیرتر هم کسی هست؟ اصلا تو خودشون بودن، کاری با مقتدی نداشتن که حالا کی هست داره اقتدا میکنه. نماز خودشون رو میخوندن. بلکه ما به تضرع بیفتیم در اثر این عذابهایی که نازل شده است. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. سؤال میکنه خدا، واقعا چرا وقتی عذاب ما نازل شد اینا تضرع نکردن؟ چه بارون اومد اونجا، تو تلویزیون هم دیدیم، کاری به ما نداره که. کسی از نماز آیات خونده باشه؟ کاری نداره، اونجا بود، آب اونجا بود، اون اتوبان کاشان رو خراب کرد، اونجا نمیدونم ایران شهر سیل اومد، کجا بود. کاری به ما نداره. بسه، عذاب الهیست داره میاد، تضرع میکنیم؟ نه. این تمثیل پسر نوح خیلی جالبه، همینه. تو از عذاب بدو فرار بکن تا کله هم که بری دنبالت میاد، رهاد نمیکنه عذاب، چون زائیده عمل خودت و دستاورد خودت هستش. ولکن قست قلوبهم، چرا تضرع نمیکنه؟ به دلیل اینکه دلها سخت شدن. و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، و آنچه را که می کرده اند، ماضی استمراری، می کرده اند، کانوا یعملون، و اون چرا که می کردن یعنی در طول عمرشون می کردن، شیطان برای آنها زینت بخشید. عملشون رو شیطان گفت خیلی خوب، آفرین بکن، همین خوبه، عالیه، خوب، آفرین، بسیار عالی انجام دادی. شیطان یادش میده، زینت میده عملش رو. یه آیه دیگه، آیه 16 حدیده، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا زمان آن فرا نرسیده است؟ سوالی خیلی جالبی است در قرآن. زمان آن، آن، آن که میگیم این آن، اون آن، یه آن لحظه فعله، حالا فعل شده، یعنی مزارعه، یعنی به خاطر لم که آمده جلوش مجزوم شده، او یا افتاده، انا یعنی، یعنی زمان فرا رسید. الم یعنی، آیا زمان آن فرا نرسیده است؟ للذین آمنوا ان تخشع، برای آنان که ایمان آورده اند، با اهل ایمان ها، برای آنها که ایمان آورده اند، آیا زمان آن فرا نرسیده است؟ ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که با یاد خدا دلهایشان خاشع گردند. وقتش نشده دیگه. و ما نزل من الحق، و در برابر آنچه که از حق نازل شده است، ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، و مانند آن کسانی نباشند، وقتش نرسیده دیگه که مثل اونها نباشند که پیش از این کتاب به آنها داده شد، فطال علیهم الامد، و خیلی هم به آنها مهلت داده شد، فقست قلوبهم، و فکر کردن که این مهلتی که به آنها داده شده آدم های خوبی هست، اما این موجب شد که دلهایشان سخت بشوند، سنگ دل بشوند. و کثیر منهم فاسقون، و بسیاری از این گروه تبهکارند. خیلی وحشتناکه که این آیات بر اهل ایمان منطبق بشه. من باید دوباره مطالعه بکنم، اگر وقت هست یه ابیاتی از مثنوی براتون بخونم. در دفتر ششم قصه ای را مثنوی میگوید از یک غلامی که سائس است. سائس یعنی مربی اسب، سیاستگر اسب، اسم فاعل از سیاست سائس. و در بارگاه یک امیری به تربیت اسب مشغوله. این غلام مریض می شود. حالا این رو مثنوی هلال و بلال رو روبرو هم گذاشته، شد داستان رو خودش پرداخته و واقعیتی نداشته. پیامبر در خواب می بیند بیماری این غلام را که در استبلی مریض شده، و همیشه میره اون امیر متوجه قدوم مبارک پیامبر میشه، میاد به استقبال پیامبر، میگه به به چه نوری آوردی و چه مزین کردی کاخ ما را، کاخ ما امروز سر به فلک کشید، از آسمان ها رد شد. پیامبر می فرماید من به دیدار تو نیامدم، به دیدار استبل آمدم. میگه چی اونجا؟ میگه توی غلام میتونی مریضه. آه راست میگی، مدتی است اونو ندیدم. بعد مثنوی این رو میاره و نفس با عقل مواجه میکنه. اون امیر فرمانده نفس اماره است و اون غلام عقل بیچاره است. او رو پیغمبر به دادش میرسه. اون رسول خارج میخواد، اون رسول داخل، رسول خارج میخواد. و خیلی تمثیلات مثنوی در این باب زیباست و بیانگره. عنوان در مثنوی اینه، خود عنوانش هم خیلی گویاست. عنوانشو میخونم، اشعارشو میذارم چون زمان دیگه میگذره برای من. قصه هلال که بنده ای مخلص بود خدای را، صاحب بصیرت بی تقلید. با تقلید بصیرت به وجود نمیاد. صاحب بصیرت بی تقلید، پنهان شده در بندگی مخلوقان. یعنی این شده نوکر مخلوق، خود این پنهان است، نوکر. آقا اونجا اسبا توی این استبل اینا تو این بوی گند داره زندگی میکنه. عقلیست که اسیر خواستهای نفسه و این دست امروز یک کار بهش میگه، چشم یک کار بهش میگه، پای یک کار بهش میگه، زبان یک کار بهش میگه، و اون میفهمه که اینها اشتباهه. پنهان شده در بندگی مخلوقان جهت مصلحت نه از عجز، چنان که لقمان و یوسف از روی ظاهر و غیر ایشان بنده سایس بود امیری را. یعنی اون هلال بنده ای بود که اسبهای امیری را سیاست میکرد، تربیت میکرد، و آن امیر مسلمان بود اما کور. خیلی عنوان قشنگیست، داند اعما. این شعر مال خود مثنوی نیست، در عنوان آورده. داند اعما که مادری دارد، لیک چونی به وهم در نارد. اما این که این مادر چگونه است نمیتونه، قیافه مادرشو نمیتونه مجسم کنه. کور به دنیا آمده و انسانی که عقل خودش را نشناسد مادر خودش را نمیشناسد. میفهمه داره، میفهمه عقل داره، اما چگونگی عقل رو ترک نمی کنه، کوره. اگر با این دانش، با این دانش، با همین دانش که میدونه مادر داره، همینقدر که میدونه مادر داره، با این دانش تعظیم این مادر کند، ممکن بود که از اما خلاص یابد. چه؟ حالا حدیث میاد. اذا اراد الله به عبد خیرا فتح عینی قلبه لیبصره بهم الغیب. اگر خدا برای بنده ای خیر بخواهد، دو چشم قلبش را بینا می کند تا به آن دو عالم غیب را به او بنمایاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.